با نام خدا و یاد خدا.
آنجا که دلها آرام میگیرند،
ارادت جان میگیرد.
صدای ما را از پایگاه نخستین مهاجر علوی به ایران،
فاطمی ترین حرم اهل بیت و نجف ایران،
حرم حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام میشنوید.
از وقتی ازدواج کرده بودیم تا قبل از پیروزی انقلاب همه ی سال تحویل ها را با هم بودیم. می رفتیم دیدن خانواده هامان، دیدن اقوام و دوستان. اما بعد از انقلاب با تشکیل کمیته و سپاه و بعد رفتنش به کردستان و جنگ دیگر سال تحویل ها با هم نبودیم. زمستان سال 60 که آمد گفتم حسن امسال برای سال تحویل برمی گردی؟ گفت اگه مقدور بود حتما میام. شب سال تحویل که تماس گرفتم و گفتم حسن مگه قرار نبود برای عید بیایی؟ گریه افتاد و جواب داد آخه چطوری بیام؟ در حالی که خودم اطراف بستان دیدم جنازه 40 دختر رو که موهاشون به هم گره خورده بود از یک گور دست جمعی بیرون کشیده بودند. اون هم با بدترین وضعیت. این شد که آن سال هم من و بچه ها بدون حسن علی کنار سفره هفت سین نشستیم، در حالی که دلمان پیش او بود. قبل از عید می رفتیم خانه ی آقای منوچهری که پسرشان جبهه بود و بعدها در جنگ شهید شد. با چند خانوم برای رزمندگان سبزه می انداختیم، سمنو درست می کردیم و وسایل دیگر سفره هفت سین را آماده می کردیم. بعضی وقتها که می گفتم حسن از جبهه چه خبر؟ فقط گریه می کرد و می رفت توی فکر. اما گاهی چیزهایی می گفت که اشک من هم در می آمد. می گفت توی این چند سال بارها شاهد سربریدن دوستانم بودم و نتوانستم هیچ کاری بکنم. بارها جلوی چشمهایم جان دادن و من نتوانستم کاری برایشان بکنم. درد کشیدنشان را می دیدم و از اینکه خودم دردی نداشتم شرمنده می شدم. روی مین رفتنها و تک تک شدنهاشان را می دیدم و با دلی پرخون پا به معبری که باز کرده بودند می گذاشتم. دفعه آخر حاج احمد کاظمی زنگ زده و گفته بود که آماده شوید. باید به منطقه برویم. حسن علی همساکش را جمع کرد و برای ما مقداری وسیله خرید. یادم هست یک شانه، یک روسری و یک جفت جوراب هم برای من خریده بود. می گفت خانم جان این آخرین سفر من است. اگر شهید شدم می خوام که بچه ها درسشان را بخوانند و برای خودشان کسی شوند. بعد هم عکسی را که تازه گرفته بود داد دستم و گفت این عکس پیشت بمونه. نمیخوام بعد از شهادتم دنبال عکس بگردید. این حرفها را که میزد دلم و اصلا تمام وجودم آتش میگرفت. خیلی خودم را کنترل میکردم تا جلوی بچه ها گریه نکنم. توی دلم میگفتم چقدر بیرحم شدی حسن. تو که همیشه حرفهات عاشقانه بودند. حالا چی شده که از رفتن میگی؟ از جدایی. از وقتی رفت همش منتظر این بودم که کسی بیاید و خبر شهادتش را بدهد، تا اینکه 15 روز بعد خودش تماس گرفت. از شنیدن صدایش آنقدر خوشحال شدم که قابل وصف نیست. منی که هر آن فکر می کردم خبر شهادتش را می شنوم و خودم را برای شنیدن هر چیزی آماده کرده بودم، از شنیدن صدای حسن علی بی نهایت خوشحال شدم. تابستان بود و ما از طرف حوزه کلاس قرآن تشکیل داده بودیم. قرار بود مربیان قرآن را برای دیدار از خرمشهر که تازه آزاد شده بود به اردو ببرند. من به اتفاق پسرم محسن، با چند تا از مربیان قرآن به اتفاق آقای مهدیه راهی اهواز شدیم. تا توی راه بودیم که آقای مهدی گفت لطفاً وقتی به اهواز رسیدیم کسی نگوید میخوام برادرم، شوهرم یا پدرم را ببینم، چون به هیچ وجه برای ما مقدور نیست. پس از رسیدن به اهواز ما را به دانشگاه بردند. باورم نمیشد حسن علی را آنجا ببینم. مریضیش باعث شده بود که او را با چند نفر دیگر بیاورند دانشگاه تا از آنجا اعزامشان کنند بیمارستان. محسن تا پدرش را دید دوید طرفش. اما همین که خواست با او دست بدهد، حسن علی دستش را کشید عقب. می دانستم درونش چه می گذرد. گفته بود که باید از همدیگر دل بکنیم. محسن با تعجب به دست پدرش که جلو نمی آمد نگاه کرد و دستش را کشید عقب. دلم برایش آتش گرفت. رویم را برگرداندم و از پشت پنجره به رزمنده هایی که داشتند از دانشگاه می رفتند بیرون نگاه کردم. یک دفعه صدای محسن پیچید توی گوش هایم.
بابا، کفیت رو به من میدی؟
حسن علی لبخندی زد و گفت پسرم، 2 ماه دیگر صبر کن. آن وقت خودت چفیه را از دور گردنم باز کن. چیزی تا محرم نمانده بود و دل من از همان روزها محرمی شده بود. همسرم، این نامه را در روز 8 محرم و از داخل سنگر برایت می نویسم. چیزی تا حمله محرم نمانده است. بدان که اگر من شهید شدم، مسئولیت شما در همه زمینه‌ها زیاد خواهد شد. همسرم، بدان که فاطمه خود فاطمه بود و به واسطه پدر، مادر، همسر و یا فرزندانش فاطمه نشد. تو نیز باید خود مسلمان واقعی و انقلابی باشی. تا حدی که خدا، رسولش و همه ائمه از تو راضی باشند. آن وقت است که می توانی افتخار کنی که همسر شهید هستی. می دانم که بعد از من تو برای بچه ها هم مادری و هم پدر. می دانم که با مشکلات زیادی روبرو می شوی. ولی امیدوارم آنها را طوری تربیت کنی که پیام رسان خون شهیدان باشند، که مردم ستم دیده جهان را از ظلم و بیدادگری های جباران و استعمارگران تاریخ آگاه سازند، طوری که همیشه پشتیبان نظام و انقلاب و رهبر باشند و از سربازان امام زمان. همسرم، کار امروز تو همچون حضرت زینب است که هم یتیم داری می کرد و هم رسواگری یزیدیان و هم روشنگری خط و رسم حسین را. بعد از من مگذار غم و گرد یتیمی بر رخسار فرزندانمان بنشیند و یا منافقان چهره های پاکشان را به دامن فساد و نفاق بکشانند. اگر روزی سراغ بابا را گرفتند، با لبی خندان بگو که در راه خدا و اسلام و سرورش امام حسین کشته شد. بگو او کشته شد تا شما و همه بچه ها آزاد باشید، آزاد زندگی کنید و آزاد بندگی خدا را نمایید. پسرم محسن، بدان که دشمن همیشه در کمین است و هر روز به رنگی در می آید. این ما هستیم که باید حق را از باطل تشخیص دهیم و روز را از شب. فرزندم، بدان که روز همیشه روشن است و آشکار و شب تاریک است و ظلمات. نامه را می گذارم روی بقیه نامه ها. دیر وقت است و چشم هایم گرم خواب شدند. در مورد خوابش چیزی به من نگفته بود. می دانست که چطور شهید می شود. البته خبر شهادتش را به همرزمانش هم داده بود. گفته بود من در همین عملیات با 2 نفر از دوستانم شهید می شدم. می گفتند با 1 بیسیمچی بود و حسین قوقعی. حسین شب شهید شده بود و او صبح. ساعت 7 روز جمعه شهید شده بود. در همان عملیات محرم که گفته بود. در منطقه عملیاتی شرحانی. یک ساعت بعد تلفن کردند و موضوع را به برادرم گفتند. آن روز من برای مجلس دعای ندبه رفته بودم بیرون. وقتی برگشتم بچه ها گفتند
مامان دایی اومده.
رفتم خانه مان. مادرم با برادرم غلام حسین توی حیاط بودند. غلام حسین مرتب توی حیاط راه می رفت و مدتی بعد بی آنکه چیزی بگوید رفت طرف در خانه. نمی دانم چگونه اما انگار به من الهام شده بود که چه اتفاقی افتاده. از آخرین باری که حسن علی رفته بود 4 ماه می گذشت. توی این 4 ماه من هم انتظار برگشتش را می کشیدم و هم شنیدن خبر شهادتش را. حسین قوقعی که شب قبل از شهادت حسن علی شهید شده بود پسر عمه مادرم بود. همه می دانستند که حسن علی هم شهید شده ولی هیچ کس چیزی به من نمی گفت. آن شب غلام حسین آمد و مرا به خانهشان برد. به خانه که برگشتم شروع کردم به تمیز کردن آن. داشتم کرسی را جمع می کردم که غلام رضا آمد و گفت چه کار می کنی؟ شک کرده بود که من همه چیز را فهمیدم. اما با این حال گفت زهرا مثل اینکه تو واقعا آرزو داری همسر شهید باشی. چیزی نگفتم و به کارم ادامه دادم تا اینکه کم کم همه چیز را برایم تعریف کرد. قبل از اینکه کسی از شهادت حسن علی بگوید آرام بودم، اما همین که از زبان دیگران شنیدم اشکم پاشید روی صورتم. دیگر حالم دست خودم نبود. 4 ماه بود که این انتظار کشنده جان و روح هم را خورده بود و چیزی از من باقی نگذاشته بود. مثل مرده متحرک بی جهت این طرف و آن طرف می رفتم. چیزی از دیوانه ها کم نداشتم. می خواستم فریاد بزنم اما چیزی مثل بغض گلویم را گرفته بود، طوری که احساس خفگی می کردم. آن روز همسایه من که دیده بود حال من خوب نیست رفته بود تا محسن را از مدرسه بیاورد خانه. توی راه به او گفته بود مثل اینکه کسی به اسم حسین علی یوسفان شهید شده. محسن هم گفته بود
نه عموی من شهید نشده، حتما پدرم شهید شده.
آن 4 ماهی که منتظر خبر شهادتش بودم به یک طرف، آن مدتی هم که می‌خواستند جنازه‌اش را بیاورند یک طرف. سرم داشت می‌ترکید. با این حال همش توی این فکر بودم که آیا به من اجازه می‌دهند برای آخرین بار ببینمش یا نه. تا اینکه روز 4 شنبه جسدش را به اصفهان آوردند. آن روز من فاطمیه بودم. داشتم کارهای عقب افتادم را انجام می‌دادم. همکارانم با تعجب گفتند تو که شوهرت شهید شده چطور بلند شدی و اومدی حوزه؟ انگار تمام وجودم منتظر شنیدن این جمله بود. دوباره باران عشق از چشمهایم سرازیر شد و با همان حال یک راست از فاطمیه رفتم سپاه. پرسیدم پیکر شهیدم را چه موقع می آورند؟ آنها که نمی دانستند من از شهادت همسرم با خبرم، اظهار بی اطلاعی کردند و گفتند باید خبرش رو از بنیاد شهید بگیریم. بار دیگر که به سپاه رفتم گفتم من میدونم شوهرم شهید شده، فقط میخوام وقتی آوردنش پدر و مادرش رو خبر کنم. خواهر شوهرم همسایه دیوار به دیوار من بود و من نمیدانستم چگونه خبر شهادت حسن علی رو به او بدهم. حتی نتوانستم پدر شوهر و مادر شوهرم را مطلع کنم. بالاخره دامادشان از طریق سپاه خبردار شد و خبر شهادت حسن علی را به آنها داد. توی این چند روز از بس اشک ریخته و زجه زده بودم دیگر اشکم در نمی آمد. مثل کسی بودم که شوکه شده باشد. نه حرفی می زدم و نه گریه می کردم.